بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 83، سطر 14. قالوا و این هذه انما تصدر عنها افعال مختلفه لاجل اشکال مختلفه. گفتیم قومی کون و فساد رو قبول دارن، استحاله رو هم قبول دارند و خواستن بین این دوتا فرق بذارند، ولی فرقشون فارق نیست، یعنی فرق تمامی نیست. شروع کردیم به نقل قولشون، قولشون رو نقل کنیم تا بعدن در مورد قولشون نظر بدیم. گفتیم اینا به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته معتقد است که اجسام از اجرام صغار لایتجزا به وجود آمدند و مرکب از این اجرامند. دسته دوم معتقدند که اجسام از سطوح روی هم انباشته به وجود آمدند و مرکب از این سطوح هند. قول به ترکیب از سطوح رو گفتیم بعداً مطرح میکنیم، قول به ترکیب از اجرام صغار رو شروع کردیم. درباره اجرام به اعتقاد اونها صحبت کردیم، گفتیم اونها معتقدند که این اجرام تقسیم پذیر نیستند. علت تقسیم ناپذیر بودنشون اجرام شکافی نیست، جرمی با جرمی، به قولیشون ملعی با ملعی کنار هم قرار بگیره، وسط این دو ملع شکاف هست و ممکن است که شما این دو ملع رو به واسطه اون شکاف از هم جدا کنید، ولی تو یک ملع تنها، تو یک جزء تنها شکافی وجود نداره که از طریق اون شکاف این جرم ریز رو بشکافید و تقسیم کنید. پس تقسیم فکری برای این اجزا ممکن نیست، اما گفتیم تقسیم اضافی ممکن هست. این یکی از خصوصیات اجرام بود، خصوص که این دیروز گفته شد و تطبیقم شد. و مطلب دوم این بود که این اجرام به لحاظ طبیعت با هم تفاوتی ندارن. اون جرمی که آب و تشکیل داده با اون جرمی که نار رو تشکیل داده، اینا از نظر جوهر و از نظر طبیعت مساوی هستند، اختلافی بینشون نیست، اختلاف فقط در شکل دارند. اون جزئی که نار رو تشکیل داده مثلث شکله، اون جزئی که ماء رو تشکیل داده کرویه. خب تا اینجا رو گفتیم و توضیح دادیم که این مطالب رو ابن سینا برای چی میگه. بعد حالا رسیدیم به این مسئله که این اجرام مختلف، نه اشتباه گفتم، اجسام مختلف، این اجسام مختلف که مرکبات از اجرام صغارند آثار مختلف دارند و این آثار به خاطر اختلاف در جوهر نیست، چون همونطور که اشاره کردیم این اجسام اختلاف در جوهر ندارند، اجرامشون جوهر و طبع یکسان دارند. علت اختلاف در آثار اختلاف در اشکاله. این اجزا چون اشکال مختلف دارند، مرکب از این اجزا اثر مختلف داره و اشکال قابل جدا شدن از این اجرام نیستند، چون گفتیم این اجرام تقسیم نمیشند، اتفاقی در موردشون نمیفته که شکلشون از دست بدن. پس این اشکال میشن لازم این اجرام. اونی که مثلثه از اول تا آخر مثلثه، اونم که کره است از اول تا آخر کره است. این اشکال از دست داده نمیشه. خب حالا ممکن است در یک جسمی شما مثلث بزرگ داشته باشید، در جسم دیگر مثلث کوچک، یا در یک جسم هم مثلث بزرگ داشته باشید هم مثلث کوچک. میفرماد بله میشه، اختلاف در کبر و صغر رو اینها اجازه میدن، اختلاف در شکل رو اجازه نمیدن. حتی ممکنه یک جزئی بزرگتر بشه یا کوچکتر بشه، ولی شکل عوض نمی کنه. خب اینم یکی از خصوصیات اجرامی است که جسم تشکیل میدند. دیروز گفتم که برای چی این مطلب رو ابن سینا در اینجا تذکر میده، اینکه اینها جوهرشون یعنی اجسام یا اجرام جوهرشون جوهر واحده و طبیعتشون طبیعت یکسانه. این رو مطرح میکنه تا بعدا بتونه راحت برشون اشکال کنه، بگه طبیعت ها یکی هست، بنابراین معنی نداره که طبیعتی به طبیعتی تبدیل بشه، چون همشون یکسان هست. بنابراین کون که عبارت از تبدیل طبیعت اتفاق نمیفته. اگر بخواد کون اتفاق بیفته باید چیزی دیگه باشه، که خود این هم گفتن کون عبارت از اجتماعه. اما شکل رو باید چی مطرح میکنه؟ شکل هم مطرح میکنه تا تبدیل شکل رو منکر بشه و بگه حتی شکل هم تغییر نمیکند. پس اگر استحاله رخ میدهد، استحاله حتی با تبدیل شکل توجیه نمیشه. کون و فساد با تبدیل جوهر توجیه میشد که شما تبدیل جوهر اجازه ندادید. استحاله با تبدیل عرض حاصل میشد که شما تبدیل عرض هم نکردید. از جمله عرضها شکل، شما تبدیل شکل هم اجازه نمیدید. بنابراین نه به کونی که واقعا کونه معتقدید، نه به استحالهی که واقعا استحاله است معتقدید. اینها رو ابن سینا ذکر میکنه تا مشخص بشه که کلام اونها چیست و از کجای کلامشون میشه اشکال رو استخراج کرد و برشون وارد کرد. خب قرار شد که من چون اصل بحث و مبنای اینها رو اشکالش رو دیروز گفته بودم، قرار شد که الان جزئیات مطلب رو توضیح بدم، بعد دیگه دو مرتبه آخر سر برگردم و این جزئیات رو سرهم کنم، کل مطلب رو یه جا بگم. البته اول کل مطلب رو گفتم، آخر سرم اگه فرصتی بشه انشاءالله جمع میکنم کل مطلب رو میگم. این وسط دیگه باید تیکه تیکه خونده بشه این عبارات. صفحه 83 هستیم، سطح 14. هم قالو این قوم این چنین گفتن و این نهازهی، یعنی این اجرام سقار لایت اجزا یا اجسامی که از این اجزا تشکیل شدند، این نما تستر و انها افعال مختلفه، از این اجرام یا از این اجسام افعال مختلفه صادر میشه، نه به خاطر اختلاف در جوهر و اختلاف در طبیعت، بلکه لعجل اشکال مختلفه، چون این اجرام اشکال مختلفه دارن، طبیعت مختلف ندارن تا هر طبیعتی مصدر فعلی شود مخالف با فعل دیگر، ولی اشکال مختلف دارن. اما اشکالی که قابل جدا شدن نیست، لیکن لیس من شأن شیء منها ان ینسلخ عن شکله، منها به اجرام برمیگرده، شأن هیچ یک از اجرام سقار این نیست که شکل ازش منسلخ بشه و گرفته بشه. پس شکل میشه عرض لازم برای هر کدام از این اجرام. ولایت هاشونه ان یجعلوها مختلفتن به صغر و کبر، حاشیه نمیرند، انکار نمی کنند که قرار بدن این اجرام سقار رو مختلف به صغر و کبر. یعنی همونطور که مختلفه به شکل قرار دادن، مختلفه به صغر کبر هم قرار دادن. یعنی ممکنه یه مثلث بزرگتر باشه، یه مثلث کوچکتر. یا اگر بتونیم مقایسه کنیم کره رو با مثلث، باز بگیم که کره بزرگتر از مثلث یا مثلث بزرگتر از کره میشه. میتونیم مثلث‌ها رو به هم بسنجیم، میتونیم مثلث رو مثلا با کره بسنجیم که دو شکل مختلفن، علی حال کوچیک و بزرگی درشون راه داره. ظاهر عبارت اینه که یعنی از اول خدا این مثلث کوچک آفریده باشه و این یکی رو بزرگ. ولی شاید بر عبارت بتونیم تحمیل کنیم این مطلب رو که مثلث کوچک بزرگ بشه یا مثلث بزرگ کوچک بشه. وقتی که اینطور باشه میتونیم نمو و زبول رو که بعداً مطرح میکنیم توضیح بدیم، چون بعضی اجسام نمو میکنن یا زبول پیدا میکنن، این نمو و زبول بر اثر اون اجرام صغارشونه، اونا کوچیک و بزرگ میشن. شاید هم کسی بگه نه اونا کوچیک و بزرگ نمیشن، کم و زیاد میشن. یعنی اون وقتی که نمو حاصل میشه اجزای بیشتری میاد، اون وقتی که زبول حاصل میشه اجزای زائل میشه. چه این یه خورده بعید به نظر میرسه، اجزا از کجا میاد؟ حالا شاید چیزی دیگه از قضا. این همه رو میشه توجیه کرد. کلام اینها در مورد این که شی بعداً صغیر میشه یا کبیر میشه ابهام داره، ولی اینو نشون میده که از اول ممکن است این مثلث کوچیک آفریده شده باشه، اون مثلث بزرگ. این تو کلامش رو فهمیده میشه. ولی این که حالا کوچیکه بزرگ بشه، بزرگی کوچیک بشه، اینو شاید بر عبارتشون تحمیل کنیم، چیزی در عبارتشون نیست. خب مطلب بعدی، چند تا شکل ما داریم که شناخته شده هستن، مثلا مربع، مثلث، مخمس و امثال ذلك. این اشکال متناهی هن یا نمتناهی؟ از مثلث شروع کنید. مثلث 3 ضلعیه، بعد میشه مربع 4 ضلعیه، مخمس 5 ضلعیه، همینطور جلو برید، برسید به 1000 ضلعی، میلیون ضلعی، میلیارد ضلعی، همینطور برید جلو. خب اشکال میتونن نمتناهی باشند، اشکال میتونن نمتناهی باشند. آیا اشکال نمتناهی هستن یا نیستن؟ این که نامتناهی باشن شدنیه، به لحاظ صغر و کبر که مسلم شدنیه که یکی کوچکتر بشه، یکی بزرگتر بشه، یه ذره بزرگتر، اون یه ذره بزرگتر، بی نهایت شکل داشته باشیم که فقط به صغر و کبر فهم کنیم، این شدنیه. میتونیم بی نهایت شکل هم داشته باشیم که اصلا به لحاظ شکلی فرق کنن، همونطور که هرچه میگه مثلث باشه، یکی مربع باشه، یکی مثلا از 500 تا زل تشکیل بشه، یکی از 1 میلیارد زل تشکیل بشه. این همه اختلاف شکلند. پس همه جور شکل میتونیم بی‌نهایت، همه جور میتونیم شکل رو بی‌نهایت کنیم، هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ کبر صغر. لذا بعضیاشون معتقد شدن که این اجرام اشکالشون بی‌نهایت، نه تعدادشون، اشکالشون. و بعضی معتقدن نه، اشکال متناهی هست. در مورد اجرام اتفاق دارن که نامتناهی هست. یعنی اگر بخواد اجرام عالم رو بشمارید قابل شمارش نیست، ولی اشکال رو بعضیشون میگن قابل شمارشه. درسته امکان بی نهایت بودن اشکال هست، ولی این بی نهایت واقع نشده، اونی که واقع شده متناهیه. این اختلاف هم بینشون هست. پس اتفاق دارن در این که اجرام تعدادن بی نهایتن، عددن بی نهایتن، ولی شکلن بی نهایتن، یعنی درشون اختلاف، درش اختلاف شد. اینو الان اشاره میخواستم بکنم که ممکنه شما بگید تو یک جسم اجرام بی‌نهایت وجود داره، یا بگید نه تو کل جهان اجرام رو نگاه کنید بی‌نهایت، که به یک جسم کار نداشته باشید، به اجسام عالم کار داشته باشید. این که در اجسام عالم اجرام بی‌نهایتن خیلی راحت فهمیده میشه. یعنی کل عالم رو ملاحظه کنید، جسماشو منحل کنید به اجرام، اجرام میشن بی‌نهایت. پس این که اجرام به کار رفته در کل عالم بی‌نهایت، این که واضحه. حرف سر اینه که اجرام به کار رفته در این جسم بی‌نهایتیه. ما داریم این مطلب رو که جسم رو میشه تا بی‌نهایت تقسیم کرد، یعنی هر چقدر شما تقسیم کنی باز تقسیم راه داره. اگر تقسیم رو نگاه کنی، تقسیم بی‌نهایت، و با هر تقسیمی جرم جدید باز میشه، یعنی جرم ها از هم منفک میشه. ولی اینا گفتن اون آخرین جرمی که شما به دست میارید یه قابل تقسیم نیست، تقسیم رو به لحاظ تقسیم فکی منتهی کردن. به لحاظ وهم گفتن نه، میتونید تقسیم ادامه بدید، ولی به لحاظ فک تقسیم منتهی کردن، یعنی به جای میرسیم که این اجرام دیگه تقسیم نمیشن. خب اگر این چنینه، این جسم خاص باید اجرامش محدود باشه، چون تقسیم تا بی‌نهایت نمیره. بر فرض تقسیم بخواد تا بی‌نهایت بره، این تقسیم بالقوه است، بالفعل که نیست. در حالی که این اجزایی که اینها میگن بالفعل اجزا هن، یعنی از هم جدان، ولو مماسه همند، ولو مجاوره همند، ولی از هم جدا هستن. خب پس اینطور نیست که بالقوه اجسام اجرامی داشته باشیم، بالفعل اجرام ده. اگه بالقوه اجرام داشتیم میتونیم بی‌نهایت حسابشون کنیم، اما چون بالفعل اجرام داریم نمیتونیم بگیم بی‌نهایت. خود جسم تنهاییه، یه جسم کوچیکه. اینو شما بخواد تقسیمش کنید به اجرام، با توجه به اینکه این تقسیم میتونه یه جا متوقف میشه، با توجه به این نکته حتما باید اجرام موجود در این جسم متنهی باشد. اونی که گفته اجرام بی‌نهایتن، منظورش اجرام عالم بوده. ولذا اگه توجه کرده باشید در مورد اشکال هم همین حرفو داشتیم. در مورد اشکال هم ما به اجرام عالم توجه میکنیم، میگیم بعضیا گفتن بی‌نهایته، والا شکل این جسم که همش مثلثه، یا فرض کنید اگه این جسم مرکب باشد، که البته بحث ما الان در مرکب نیست، ولی اگه این جسم مرکب باشد از اجزاء مایی، ترابی، هوایی و ناری، بازم چهار تا شکل بیشتر نیست. پس این که میگن اشکال بی‌نهایت، منظورش این چیه؟ منظورش این که اشکال اجرامی که در کل عالم هست بی‌نهایته، بنابراین خود اجرام کل عالم هم باید ملاحظه بشه.
اشکال مرکبات
الان بحث نیست، الان بحث ما در وسایته. مرکبات رو بعدا بحث میکنم.
وسایت ما که محدوده،
وسایت ما چهارتا،
وسایت ما چهارتا شده اشکالش بی‌نهایت. یکی مثلا مثلث، یکی کوه، چون قرار شد که شکل ازش منفک نشه، که اجزای آب که اگر کرری هست همش کرری.
بله، اجرام آب همش کرریه، اجرام نار همش مثلثه. و اما در این حال اشکالی که در کل عالم موجوده باید نامتناهی باشه، منتها حالا عنصرش رو همونطور که شما دارید اشاره میکنید باید متناهی بگیریم، چون چهار تا عنصر بیشتر نداریم، بنابراین چهار تا شکل داریم. بریم تو مرکبات. مرکبات هم تغییر شکل نمیدن، مگر اینکه باز بگیم یه عناصر نامحدود داریم.
مگر این طور بگیم چهار تا عنصر وقتی کنار هم دیگه جمع میشن، بالاخره از این مثلث و کره و حالا اون دو شکل دیگه هم هرچی اصلا اینا بالاخره کنار هم دیگه جمع میشن، شکلهای جدیدی تو مرکب ایجاد میشه.
نمیتونیم اینو بگیم، چون اینو معتقدن شکل عوض نمیشه.
و شکل اینا عوض نمیشه، از مجموعه شا شکل ها جدید هستن.
بله، شکل مجموعه الان مورد بحث ما نیست، شکل جسم مورد بحث ما نیست، شکل جرم مورد بحث ما. این کلامشون نشون میده که باید اینا اون اجرام رو انهای مختلفی برش قائل باشن، مگر اینکه اینطور بگن که در یک جسم مثلا آتش خیلی اشکال موجوده. آتش مهمش اینه که باید اشکالش تیز باشه. خب اشکال تیز، مثلث هم هست، مربع هم هست، مخمس هم هست، مسدس هم هست، این همه تیزن. ممکن همین آتش که یک عنصره مرکب باشد از اجزایی که در تیزی مشترکند ولی در شکل مختلف. اینجوری هم حساب کنید باز میشه اشکال بی نهایت باشه.
شکلش ازش جدا نمیشه، یعنی هر جزئی از آتش شکلش ازش جدا نمیشه.
بله همین دیگه. بله مراد اینه که هر جرمی از اجرام آتش شکل خودشو داره، جدا نمیشه. هر جرمی، حالا چه آتش همه اجرامش مثلث شکل باشن چه مختلف باشن، شکل عجب عوض نمیشن. منظور شکل مرکب نیست، منظور شکل بساطه. این بساید اشکالشون عوض نمیشه و تعداد اشکالشون، بعضی گفتن متناهی بعضی گفتن نامتناهی، ولی تعداد اجرام رو همشون متفقین که نامتناهی، در کل عالم نامتناهی است، نه در این جسم تنها. هرچند در این جسم تنها نمیتونن بگن نامتناهی، چون تقسیم متناهی میشه. وقتی تقسیم متناهی شد دیگه اجرام ریستر از اینی که هستن نمیشن. حالا شما هر چقدر این جرم و جسم رو مرکب کنید از اجرام ریز، بالاخره میبینید متناهیه. مگر حالا اجسام بزرگ، با اجسام بزرگ هم همینطوره، اجسام بزرگ هم همینطوره. ولی اگه کل عالم رو متناهی بگیریم، این نکته رو دقت کنید، کل عالم رو متناهی بگیریم که متناهی هم گرفتن، باز اجزایش رو بخوام ملاحظه کنیم، یعنی اجرامش رو بخوام ملاحظه کنیم، اینا همه بل اتفاق میگن اجرام نامتناهیه، نامتناهی. همشون میگن اجرام نامتناهیه. وقت چطور میشه که این جسم، ولو خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، اما بالاخره خود جسم به این بزرگی که جسم کل عالمه، که از فلک نهم شروع میشه تا مرکز عالم که زمینه، یا از زمین شروع میشه تا فلک نهم، این خیلی بزرگه ولی بالاخره متناهیه. وقتی متناهی شد اجرامش هم باید بشن متناهی، با توجه به اینکه تقسیم منتهی میشه، همون دلیلی که گفتم تو این جرم بزرگ هم میاد. ولی در این حال اینها معتقدن که باز اجرام نامتناهیه، با وجود اینکه تقسیم متناهی منتهی میشه، و با وجود این که این جسم بله خیلی بزرگه ولی متناهیه، باید بگن اجرام هم متناهی هست ولی گفتن اجرام نمتناهی هست. پس معلوم میشه اون استدلالی که من در یه جرم کوچک گفتم استدلال، حالا نگیم باطله، بگیم نیمه تمامه. بالاخره استدلال تمامی نیست، لااقلش اینه که باید بگیم نیمه تمامه. نه علی‌الحال توضیح ندادن که اجرام در یک جسم نامتناهی است یا اجرام در کل عالم نامتناهی است. این که اجرام در کل عالم نامتناهی است، این که مسلم تو کلامشون باید باشه، چون دیگه جوری دیگه نمیتونه حرف بزنه. اجرام کجا میخواد نامتناهی بشه؟ اجرام همین عالمه که نامتناهیه. اما این که حالا در یه جسم کوچک هم اجرام نامتناهیه، کلامشون متحمل این مسئله هست، ولو نشه خیلی راحت تصورش کرد. شیخ کامل کلام اینا رو نقل نکرده، شاید هم اونا به طور کامل نگفتند، ولی این ابهامات تو کلمات اینا زیاد هست، تنهایی ابهام نیست، خیلی از ابهامات تو کلمشون هست، ولی بیان کاملی نکرده که مرادشون از اجرام یک جسمه یا مرادشون اجرام عالمه. توی عبارت شما نمیبینید اینا، فقط ابن سینا میگه اتفاق دارن در این که اجزا غیر متناهی هست، ولی اجزای کل اجسام عالم یا اجزای هر جسم جسمی. خب مطلب بعدی اینی که این، حالا مطلب بعدی رو بعدن که رسیدم عرض میکنم. ثم من هم من یرا الاشکال متناهیتن. دو بحث داریم ما، یه بحث در اجرام داریم، یه بحث در اشکال داریم. اجرام رو گفتن عددا نامتناهی هند، اما در اشکال اختلاف دارن. سم من هم بعضی از همین قوم یر الاشکال متناهیه و من هم من یراها، یعنی یر الاشکال را غیر متناهیه. منظورشون غیر متناهیه بالعدد ها، نه غیر متناهی بالمقدار، نه اینکه یه جسم غیر متناهیه بالمقداره، یعنی اشکال تعدادشون نامتناهیه. همونطور که اشاره کردن، از مثلث بگیرید که 3 ضلع داره، برید تا اون که میلیارد ضلع داره یا بی‌نهایت ضلع داره. بله، نامتناهی مقداری ما نداریم، همش بلعدده. نامتناهی اگر مقدارن نامتناهی باشه اصلا شکل درست نمیشه، چون شکل نامتناهی ما نداریم. هر جسمی که شکل داشته باشه متناهی. و یتفقونه کتاب ما داره و یفتنونه، که اصلا معنای درستی نداره. نسخه ها دارن و یتفقونه، اتفاق دارن در این که اجزا غیر متناهی هست. خاصیت بعدی اینه که اتفاق دارن که این اجرام دارن حرکت میکنن، اتفاق دارن بر متحرک بودن این اجرام، ولی حرکاتشون کیفت تفقه، یعنی یه حرکات منظمی ندارند. حتی در یک جسم این چنین نیست که این جرم همیشه یه نوع حرکت کنه. ممکنه این جرمی که الان داره به سمت راست میره یه روزی برگرده به سمت چپ بره. حرکاتشون کیفت تفقه، یعنی نظام خاصی نداره. این حرکت اجرام صغار رو امروز هم قبول دارن، منتها علن نظام قبول دارن. این گروه قبلی، این گروهی که ما الان داریم قولشون نقل میکنیم، حرکت رو معتقدن حرکت بی نظام. پس حرکت رو همشون قائلن، منتها بحث در اینه که این حرکت چگونه اتفاق میفته. گروهی از اینا این چنین گفتند که حرکت از یه جا شروع میشه. مثلا فرض کنید که طبیعت جهان، حالا ما که قدرتشو نداریم، ولی طبیعت یه اشارهی به یکی از این اجرام میکنه، اون جرم حرکت رو شروع میکنه، بعد این جرم میخوره به جرم بعدی، جرم بعدی هم حرکت میکنه، جرم دوم میخوره به سومی، سومی به مرکز میکنه. میدونید که دیگه از هر چهار طرف این اجرام به همدیگه برخورد میکنن و اجرامی که اطرافن تمام حرکت شروع میکنه. یعنی یه صدمه، به قول ایشون یه صدمه که وارد یه جز میشه، این صدمه به اون جزای دیگه منتقل میشه، به تمام اجزای اطراف منتقل میشه و یه دفعه میبینید همه اجرام داره حرکت میکنه. این نحوه حرکتشون نامنظم هم هست. و انها تتحرک حرکاتون کیفت تفق، کیفت تفق رو همینطوری ما منو میکنیم که نامنظم. اتفاقا در اینجا حاشیه هم داریم نوشته ای لا علا نظام، اینه ظاهرش هم همینه. کیفیت تفق معنیش اینه که نظامی ندارن، منظم نیستند. اما با این بیانی که بعضی هاشون کردن که صدمه یک جرم باعث می شود که بقیه جرم ها مصدوم بشن و حرکت رو شروع کنن، نشون میده که در یک جرم حرکت منظم انجام میشه. منتها در این لحظه این حرکت انجام میشه، ممکنه لحظه بعد یه جور دیگه حرکت شروع بشه. پس بازم در یک جرم میتونید حرکتها رو نامنظم کنید. فمن هم من یرا حرکاتها، یعنی حرکات اجرام را، حادثتن ان حرکات قبلها، بله. بعضی هاشون اینطور گفتن حرکات اجرام حادث میشن از حرکات قبلشون بلا نهایته. بلا نهایته یعنی حرکات بلا نهایتن، حرکات قبلی بلا نهایتن. حرکات قبلی از ازل شروع کنید، میاد حرکت رو انجام میده، دو مرتبه حرکات بعدی از اون حرکات قبلی تولید میشه، سلام علیکم، و هاکذا همینطور حرکت ها از هم تولید میشن تا امروز، بعدش هم دو مرتبه تا ابد همینجور حرکت ها پی در پی میاد. کل حرکت ان صدمت ان حرکت ان صدمت، یعنی یک فشاری برای یکی از این اجرام وارد میشه، این حرکت میکنه، این حرکت کرد فشار به اون جرم بعدی میاره، اونم حرکت میکنه و هاکزا، اون وقت تمام اجرامی که در این جسمن شروع میکنه به حرکت کردن و این حرکات هم بلانهایی هست، یعنی دیگه توقف پیدا نمیکنه. دو مرتبه وقتی که همه تلاش کردن باز میبینید که بالاخره اون آخری، اون آخری که داره حرکت میکنه دوباره تنه میزنه به این بقیه، بقیه هم را میدازه، دائما این حرکت انجام داره میشه. فقط وقتی این جسم مرکب میشه، جلو حرکتش ممکنه گرفته بشه، گاهی ترکیب باعث میشه که این اجرام حبس بشند، وقتی حبس شدن دیگه نمیتونه حرکتشون ادامه بدن، یعنی دیگه جوری نمیشه که بتونه این جزء با اونجا صدمه بزنه. اگر یک اجرامی تنک باشن، پخش باشن، میتونیم بگیم یکی حرکت کرد خورد به اون یکی دیگه، اون یکی دیگر هم متحرکه، ولی اگر اجرام کیپ تا کیپ چیده شده باشن بر اثر ترکیب با همدیگه ها، منظور ترکیب این عناصر نیست که عنصر آب با عنصر خاک مثلا ترکیب بشه، منظور ترکیب خود اجرامه، یعنی تو خود آب تنها یا تو خاک تنها اجرامی وجود داره، اینا ترکیب میشن و کیپ میشن و هم میچسبن وقتی که جلو حرکتشون گرفته میشه. شما یه دونه صدمه به یه جرمی از این اجرام بزنید، صدمهشون نمیتونه منتقل کنه به بقیه، چون کیپ تو هم دیر کنار هم قرار گرفتن. ایشون میگه وقتی که مرتبک شدن یا مرتکب شدن، مرکب، مرتکب هم درست نیست، مرکب شدن دیگه با هم همدیگه رو حبس میکنن و از حرکت میفتن. و انها، یعنی این اجرام، بازم این مورد گفته این گروهه، این روبه مرتبکت ارتبکت ارتبکل امر، یعنی اختلطه، مخلوط شدن، و این همون معنی مرکب شدنه. ارتبکت با ترکبت یکیه. نسخهی در اینجا داریم به جای ارتبکت داره ارتکبت، ارتکبت همون مرکب شدنه. حالا اگر این نسخه ما باشه یا اون نسخه باشه از داره معنی فرق نمی کنه، هر دو معنی مرکب شدنه. گاهی ارتبکل، ارتبکل امر میگن به معنی اختلطه، گاهی هم به معنی اینکه گرفتار شد و دیگه خلاصی نیافت. اینطور هم از وقتی اجرام مرکب میشن گرفتار هم دیگه میشن، آزادی خودشون از دست میدن و خلاصی هم پیدا نمی کنن، چون بالاخره فشرده میشن توی مرکب. واجتمعت فتها بسد عن الحرکه، اگر مرکب شدند و جمع شدند از حرکت حبس میشن و دیگه نمیتونن حرکت کنن، پس حرکت براشون بلا نهایت حاصل است مگر بر اثر ترکیب و فشردگی اینها کنار هم جمع بشن و همدیگر رو حبس کنن. و من هم من یرا لبعض اشکال ها خفتن و لبعض ها سخرن. گفتیم که طبیعت اجرا این اجرام رو مختلف نمیبینند ولی اشکالشون رو مختلف دیدند. اثر اشکال متوجه بودیم که اثر اشکال مختلف بود، مثلا شکل مثلث که در آتش بود چون تیز بود سوزاننده بود، شکل آب چون کروی بود یعنی اجرامش کروی بود، نرم بود، آزاردهنده نبود، یعنی اینطور نبود که دست رو به سوزونه پاره کنه. پس آثار اشکال مختلف بود. یه اختلاف دیگه هم در اشکال هست. یه شکلی باعث می شود که این جرم سبک بشه، یه شکلی دیگه باعث می شود که این جرم سنگین بشه. اون وقت سنگینی جسم، سبکی جسم مربوط میشه به اشکال اجرامی که این جسم رو تشکیل دادن. بعضی از اشکال سبکن، بعضی سنگین. تعیین نکردن که کدوم سنگین کدوم سبک، ولی اینا گفتن که بعضی سبک بعضی سنگین. وقتی این شکل اختزا میکنه سنگینی رو، اگر جسمی از این اجرام تشکیل بشه میشه سنگین. اون جسم اون شکل اختزا میکنه سبکی رو، اگر جسم دیگری از این اجرام تشکیل بشه میشه سبک. و من هم من یه راله بعض اشکال ها خفتن ولی بعض ها سخلن. تا اینجا مطلب تموم شد. یعنی تا اینجا مشخصات اجرام، یعنی اون اجزای صغار و غیرت اجزا گفته شد. یه مشخصه ای رو قبلا گفته بودیم، الان تکرار میکنیم، و اون اینه که این اجرام کون و فساد ندارند، یعنی جوهرشون و طبیعتشون عوض نمیشه. پس کون و فساد توی اجرام نیست. تو مرکب من الاجرام چی؟ اون بحث جداییست که وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. کلهم لا یرون لتبائه آزل اجرام کنن ولا فساد. همه این قوم معتقدن که این اجرام به لحاظ طبیعت کون و فساد پیدا نمی کنن. طبیعتشون همیشه یکیست. پس برای اجرام کون و فساد قائل نیستن. لکنهم یرون که للمرکبات من الاجرام کون و فساد است. در مرکبات کون و فساد راه میدن. حالا چطوری راه میدن به توضیحی که دیروز عرض شد. کون عبارت از اجتماع، فساد عبارت از افتراقه. بعدم ابن سینا اشکال میکنه که اجتماع و افتراق کون و فساد نیستن. شما خواستید کون و فساد معتقد بشید و جداش کنید از استحاله، نتونستین، چون کون و فساد درست توضیح ندادید. کون و فساد تبدله نه اجتماع و افتراق، و شما دارید کون و فساد و اجتماع و افتراق تفسیر میکنید. تفسیر درستی نیست. این مطالب بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. پس تا اینجا روشن شد که اینا در اجرام قائل به کون و فساد نیستن، اما در اجسام مرکب من الاجرام قائل به کون و فسادن. اونتا کون و فساد نحوه خاصی بیان میکنن که انشاءالله جلسه آینده